دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 در ادامه هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. هشتمین روز از اسفند 1404 خورشیدی رو داریم سپری میکنیم و رفته رفته داریم نزدیک میشیم به پایان سال. حالا البته در ابتداش هستیم، ولی امروز یک روز تعطیل در ایران هست. امیدوارم شمایی که در ایران هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن، لحظات خوبی رو در این جمعه سپری کرده باشید و اینجا در کنار ما باشید تا گفتنی ها و شنیدنی ها رو با شما قسمت کنیم و به اشتراک بگذاریم. در روزی در کنار شما هستیم که یک روز از ماجرای دور سوم گفتگوهای ایران و آمریکا هم فاصله گرفتیم، اما همچنان حرف و حدیث ها در این باره هست. ماجرای پاکستان و افغانستان هم بالا گرفته که به اون هم خواهیم پرداخت. پیش از هر چیز اما بریم و تازه ترین خبرها رو جویا بشیم، این بار با وحید پوراستاد که در کنار من در استودیو حضور داره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
متشکرم محمد. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه عمان میانجی مذاکرات بین نمایندگان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران میگوید دور سوم مذاکرات دو طرف برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با پیشرفت قابل ملاحظه به پایان رسید. بعد بوسعیدی شامگاه پنجشنبه گفته که دور بعدی مذاکرات پس از مشورت‌های هیئت‌های دو طرف در پایتخت‌هایشان هفته آینده در وین اتریش دنبال خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران هم شامگاه پنجشنبه اعلام کرد در دور اخیر مذاکرات پیشرفت خوبی حاصل شده و این دور را یکی از بهترین ادوار مذاکراتی توصیف کرد. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفت هیچ احتمالی وجود ندارد که اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به جنگی طولانی مدت در خاورمیانه منجر شود. او افزود چنین اقدامی میتواند نقش بازدارنده برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای داشته باشد، مگر آنکه مسئله از مسیر دیپلماسی حل شود. و همچنین تاکید کرد دولت آمریکا ترجیح میداد بنبست کنونی از طریق دیپلماسی پایان یابد، اما این موضوع را وابسته به عملکرد و اظهارات جمهوری اسلامی دانست. ارتش پاکستان تایید کرد که جنگنده‌هایش بامداد امروز کابل را بمباران کردند. منابع محلی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند چند نقطه در کابل و یک پایگاه نظامی در قندهار هدف حملات پاکستان قرار گرفته است. سخنگوی نخست وزیر پاکستان اعلام کرد در این حملات 133 نیروی طالبان کشته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. در مقابل وزارت دفاع طالبان مدعی شد در حملاتش به مواضع پاکستان 55 نیروی امنیتی پاکستانی کشته شدند. دولت کانادا با صدور هشدار رسمی از شهروندانش خواست به دلیل خطر ناآرامی‌های مدنی، تنش‌های منطقه‌ای، خطر بالای بازداشت خودسرانه و اجرای غیرقابل پیش‌بینی قوانین از سفر به ایران خودداری کنند. در این هشدار آمده مقام‌های ایرانی اتباع خارجی و دو تابعیتی را برای اعمال نفوذ سیاسی یا دیپلماتیک بازداشت کردند و شهروندان خواسته شده در صورت امکان و با رعایت ایمنی ایران را ترک کنند. دولت کانادا همچنین اعلام کرده توانایی ارائه خدمات کنسولی در ایران بسیار محدود است. نهاد ریاست جمهوری آفریقای جنوبی روز پنجشنبه دستور آغاز تحقیقاتی درباره حضور 3 کشتی نظامی ایران در رزمایش دریایی ارادی صلح 2026 در آبهای کیپ تاون را صادر کرد. این رزمایش که کمتر از 2 ماه پیش با حضور ناوهای روسیه و چین برگزار شد، به خاطر مشارکت شناورهای جمهوری اسلامی با انتقاد شدید ایالات متحده روبرو شد. پیشتر رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواستار کنار گذاشتن ناوهای ایرانی از این مانور شده بود. وزارت دفاع آفریقای جنوبی پیشتر از آغاز تحقیقات خبر داده بود، اما نهاد ریاست جمهوری برای پیگیری مستقل و به موقع کنترل روند را در دست گرفت و کمیسیون خود را معرفی کرد. جانتون رهبر اکثریت سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت هر گونه حمله نظامی علیه ایران باید به تغییر حکومت منجر شد تا تغییری واقعی در کشور ایجاد شد که به گفته او سالها با ایالات متحده و متحدانش به ویژه اسرائیل خصومت داشته است. روزنامه شرق روز پنجشنبه گزارش داد یکی از اپراتورهای بزرگ تلفن همراه فروش سیم کارت پرو با دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را آغاز کرده است. سرویس اینترنت پرو به عنوان راهکار سازمانی معرفی شده، اما افراد حقیقی نیز می توانند با ثبت نام به عنوان یک کسب و کار وارد فهرست موسوم به لیست سفید شوند. اقدامی که به نوشته روزنامه شرق نشانی از گسترش اینترنت طبقاتی در کشور است. محمد
وحید پوراستاد، تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما میتونید این برنامه زنده خبری و تحلیلی رو هم اکنون از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا، ماهواره 11، همچنین از طریق یوتیوب رادیو فردا و در کنار اون از طریق تارنمای خبری ما بشنوید و دنبال کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بپردازیم به گفتگوهای ایران و آمریکا که روز گذشته سومین دورش هم برگزار شد و قرار شد که بار دیگر، البته اینطور که طرف ایرانی گفته و اینطور که طرف عمانی گفته، طرفین برگردند و دوشنبه ادامه بدند آنچه رو که نیمه تمام گذاشتند در ژنو. هانا کاویانی مروری داشته بر سومین دور گفتگوهای ایران و آمریکا و انتظاراتی که طرفین از یکدیگر دارند.
سومین دور مذاکرات در ژنو طولانی تر از دورهای پیشین بود. مذاکراتی که تهران همچنان اصرار دارد به طور غیر مستقیم انجام شود. البته که در موارد پیشین گفته شد در جریان روند غیر مستقیم مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی با هم روبرو شده، دست داده و دقایقی هم گفتگو کردند. حالا مذاکرات حدوداً 6-7 ساعته روز پنجشنبه به گفته وزیر خارجه عمان پیشرفت قابل توجهی را رقم زده. شاید همین به گفته او پیشرفت است که موجب شده بنابر گزارش‌ها بدر البوسعیدی از ژنو راهی واشنگتن شود تا با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. بسیاری ناظران اهمیت ویژه‌ای برای این دیدار قائل شدند، چرا که جی دی ونس معاون آقای ترامپ که خود در جنگ عراق حاضر بوده از جمله صداهایی بوده که همواره مخالف مداخلات نظامی ایالات متحده بوده است. البته آقای ونس وقتی پنج شنبه شب در این زمینه مورد سوال نشریه واشنگتن پست قرار گرفته، میگوید باید از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب کرد و در این حال از درس گرفتن بیش از حد از گذشته هم اجتناب کرد. آقای ونس میگوید صرفاً به این دلیل که یک رئیس جمهور در یک درگیری نظامی اشتباه کرده به این معنی نیست که آمریکا هرگز نمیتواند دوباره وارد یک درگیری نظامی شود. اما نه آقای ونس و نه مذاکره کنندگان آمریکایی که در ژنو بودند درباره نتیجه این گفتگوها اظهار نظر نکرده و شاید منتظرند تا رئیس جمهور را ابتدا در جریان این روند بگذارند، روندی که حالا قرار است هفته آینده در وین دنبال شود. مذاکراتی فنی در آژانس بین المللی انرژی اتمی که رئیس آن رافائل گروسی از جمله میانجی‌های مذاکرات غیر مستقیم ژنو بوده. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران:
قرار ما بر این شد که تیم‌های فنی از دوشنبه در وین کار بررسی‌های فنی رو شروع کنن در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با کمک به اصطلاح کارشناسان اون سازمان که ما بعضی از مسائل فنی رو به یک چارچوب و قالبی برسیم که بعد با درخواست‌های سیاسی دو طرف منطبق بشه.
تلاش کارشناسان فنی در وین همزمان خواهد بود با برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس، نشستی که در دورهای اخیر آن به دلیل عدم همکاری تهران با آژانس همواره قطعنامه‌های توبیخی و تنبیهی علیه ایران صادر شده، اما هنوز خبری درباره تلاش برای تصویب یک قطعنامه مشابه در این زمینه منتشر نشده است. از جزئیات آنچه در وین بر روی میز خواهد بود گزارشی رسمی منتشر نشده، اما حالا روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مقام‌هایی که نامی از آنها نبرده میگوید از جمله شرایط واشنگتن برای توافق از بین بردن سه تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان و تحویل باقی‌مانده اورانیوم غنی شده به ایالات متحده است. تأسیسات مورد اشاره این گزارش در جریان جنگ 12 روزه بمباران شده و رئیس جمهور آمریکا بارها از نابودی آن سخن گفته بود. در زمینه ذخیره اورانیوم غنی شده مورد اشاره این گزارش، وبسایت امواج به نقل از مقام‌های ایرانی که نامی از آن نبرده گزارش داده است که تهران بر تحویل ندادن این ذخیره اصرار دارد، اما یکی از مسیرهای فنی برای اطمینان از عدم استفاده از این ذخیره در فعالیت‌های نظامی این است که ذخیره 60% رقیق و به صفحات سوخت تبدیل شود که تهران برای رآکتور تحقیقاتیش لازم دارد. درخواست دیگر ایالات متحده که وال استریت جورنال به آن اشاره کرده، غنی‌سازی صفر در ایران است که این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌نویسد که شاید مذاکره کنندگان کمی در این زمینه برای استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران نرمش نشان دهند. و البته که تهران مورد مهم دیگری نیز در این مذاکرات روی میز دارد و آن این است که در مقابل همه این انتظارات ایالات متحده خواستار رفع تحریم است. وال استریت جورنال می نویسد که پیشنهاد واشنگتن رفع بسیار حداقلی تحریم است و به مرور زمان و در صورت پایبندی تهران به تعهداتش دامنه رفع تحریم ممکن است گسترش یابد. امواج در این باره به نقل از منابع آگاه می نویسد که شاید به جای رفع تحریم اجتناب از اعمال تحریم بیشتر یا اقدام برای بازنگری در تحریم‌های سازمان ملل که چند ماه پیش با سنپ‌بک بازگشتند مورد بررسی قرار گیرند. فارغ از این که کدام گزینه روی میز مذاکره باشد، این روند دیپلماتیک زیر سایه یک اقدام نظامی قریب الوقوع ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ به صورت مداوم درباره گزینه‌های پیش رویش از سوی فرماندهان نظامی بروز شده و تجهیزات آمریکایی هر روز به مرزهای ایران نزدیک‌تر می‌شوند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از دور سوم گفتگوهای ایران و آمریکا و انتظاراتی که طرفین از یکدیگر دارند. رویا ملکی گفتگویی رو داشته با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، و نظر محمد قائدی رو درباره دور سوم گفتگوهای ایران و آمریکا جویا شده بشنویم.
میتونه این آخرین تلاش باشه، اما اگر که آخرین تلاش هم باشه، مقامات آمریکایی این رو اعلام نخواهند کرد، در اینکه در اون سورپرایزی که میخوان اگر بخوان حمله انجام بدن اون رو بتونن حفظ کنن. یعنی ما در هر وضعیتی قرار بگیریم، حتی اگر شکست مذاکراتی هم باشه، احتمال اینکه قبل از حمله این شکست به شکل مشخص و صراحت اعلام بشه بسیار کم خواهد بود. اما از نتایج مذاکرات که داره صحبت میشه، اینی که گفته میشه که این مذاکرات در سطح فنی قرار ادامه پیدا کنه، چونه مثبتی نشون میده که در مورد کلیات توافقات انجام شده. اما من همچنان به دلیل شکافی که بین دو طرف وجود داره نسبت به ورود به جزئیات خوشبین نیستم. فکر میکنم که دو شکاف اصلی همچنان وجود داره. شکاف اول بحث غنی‌سازی است. گزارشات متعدد معتبر نشون میده که جمهوری اسلامی اصل غنی‌سازی رو نمیپذیره که به غنی‌سازی صفر تقلیل پیدا کنه و آمریکا رو این نقطه پافشاری خواهد کرد. و موضوع دوم اینه که آمریکا در هر صورت میخواد که تضعیف رژیم ادامه پیدا کنه، بنابراین تحریم‌های اقتصادی رو بر نخواهد داشت یا شدتش رو تضعیف نخواهد کرد و ما به ازای در واقع حمله نکردن رو داره قرار میده به اینکه این مذاکره داره صورت میگیره و اون رو به عنوان یک امتیاز داره قلمداد میکنه. به این دلایل من فکر میکنم که این شکاف ها وجود داره و پر کردنی نیست. حتی اگر مذاکرات ادامه هم پیدا کنه، من فکر نمیکنم در نهایت به توافقی طرفین برسن.
به نظر شما چه اتفاقی باید بیفته که اصلا دو طرف برای دور بعدی مذاکرات به یک توافقی که دو طرف راضی باشن برسن، و اصلا چه نشانه هایی میتونه وجود داشته باشه که علامت پیشرفت این گفتگوها باشه؟ آیا این که به هفته آینده موکول شده این نشانه ای از پیشرفت واقعا؟
در ظاهر میتونه نشانه ای از پیشرفت باشه، به این دلیل که اگر صحبت از فنی بشه، یعنی جزئیات در واقع الان دیگه مهم هستن و کلیات سرش توافق شده. اما نه آقای ترامپ، نه آقای نتانیاهو، نه بازیگران مثل حتی ترکیه و عربستان در منطقه خواهان این هستن که جمهوری اسلامی از این وضعیت که بسیار ضعیف شده بتونه بیرون بیاد. بنابراین فشارها رو به دنبال تقویتش هستن. آقای ترامپ به شکل مشخص از تغییر رژیم در ایران صحبت کرده و البته که نگفته آمریکا این تغییر رژیم رو انجام خواهد داد. اما من فکر میکنم مسیر این تغییر رژیم تضعیف رژیم به شکل اساسیه و به این دلیل که فکر میکنم که این مذاکرات در آینده چیزی نیست که منجر به بیرون اومدن یک قرارداد برد برد برای ایران و آمریکا بشه، چون اون میتونه به تقویت جمهوری اسلامی بیانجامه.
نام اسرائیل رو بردید. با توجه به اینکه به هر حال این گفتگوها زیر سایه این هستش که بزرگترین افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه در دهه‌های اخیر الان ما شاهدش هستیم، فکر می‌کنید چه عواملی میتونه جرقه یک رویارویی نظامی باشه؟
واقعا نیازی به جرقه نداره. همونطور که در مورد جنگ 12 روزه اسرائیل این موضوع رو شروع کرد، منافع پایدار اسرائیل این رو ایجاب میکنه در وضعیتی که جمهوری اسلامی در وضعیت ضعیفی هست. این اصطلاحی که خودشون دارن به اسم چمنزنی استفاده میکنن، یعنی قبل از اینکه چمن خیلی بزرگ بشه و تقویت بشه اون رو باید سرش بزنن، این رو انجام بدن. این برای در واقع اون چیزی که وحدت در درون جامعه اسرائیل هم هست، به خصوص در زمانی که بعد از جنگ غزه و موضوع گروگان‌ها اختلاف‌های سیاسی بسیار عمیق شده، این موضوعیه که باعث وحدت میشه، باعث تقویت حزب لیکود و آقای نتانیاهو میشه. بنابراین فارغ از بهانه و جرقه اسرائیلی ها به نظر این حمله رو انجام خواهند داد. اما در مورد آمریکا موضوع فرق میکنه. یه گزارش در پلیتیکو در اومد در طول ساعت‌های گذشته که مقامات آمریکایی ظاهرا به شکل بی‌نام با پلیتیکو صحبت کردن و گفتن که اگر اسرائیل شروع کننده حمله ای باشه با موافقت و حمایت آمریکا، حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه میتونه جرقه زن پیوستن آمریکا به این کارزار نظامی باشه.
به نظر شما چه زمانی ممکنه واشنگتن هم به این نتیجه برسه، به این جنبندی برسه که دیپلماسی به بنبست رسیده و این روند مذاکرات فرسایشی است؟
واشنگتن در طول این زمان طولانی همزمان با مذاکرات تهدیدها و در واقع آمادگی‌های نظامی خودش رو هم حفظ کرده. همین که این هواپیماهای پولپیکر آمریکایی تونستن بیان به منطقه، اساساً بمب‌هایی رو که صرفاً اینها برای تأسیسات نظامی ایران تقویت کرده بودن، بمب 3000 در واقع تونی رو، اینها رو بریزن، این نشون میده که آمریکا همیشه باز نظامی رو در کنار مذاکره ادامه داده. هر جا که یکی از اینها موفق نبوده و به شکل کافی عمل نکرده، از زمینه دوم استفاده کرده و الان جایی که آمریکا علاوه بر موضوع مذاکراتی میتونه با اقدام نظامی در واقع جمهوری اسلامی رو در مذاکرات تضعیف کنه. اما یک واقعیتی هم وجود داره، اون واقعیت اینه که دانش هسته‌ای که ایران داره رو با عملیات نظامی نمیشه از بین برد و در نهایت هر عملیات نظامی هر چقدر که به تضعیف منجر بشه، به این دلیله که ایران با مذاکره و توافق بپذیره که این اراده رو در واقع تبدیل به یک ماده حقوقی و یک وضعیت حقوقی کنه، برای اینکه به سراغ غنی‌سازی نخواهد رفت و چرخه غنی‌سازی رو به شکل کامل حذف خواهد کرد.
آیا ممکنه فرمول میانه هم شکل بگیره، مثلا محدودسازی غیر رسمی یا مثلا بدون توافق علنی؟
بدون توافق عملی من خیلی فکر می‌کنم که این ممکن نباشه، اما اگر که تحولات دیگه‌ای در جای دیگه جهان یا در داخل آمریکا، این حرکت آمریکا به سمت اقدام نظامی به شکل ممتد رو از آمریکا بگیره، ممکنه که جمهوری اسلامی هم در وضعیت ضعف بپذیره که یک غنی‌سازی نمادین مثلا برای صرفاً راکتور هسته‌ای تهران که از دهه 70 مفکر می‌کنم که ایران بوده و کاربردهای پزشکی داره، برای اون انجام بده و این شاید اون نقطه میانی باشه که شما ازش صحبت می‌کنید.
از محمد قائدی شنیدید، کارشناس روابط بین الملل در ارتباط با دور سوم گفتگوهای ایران و آمریکا که روز گذشته در ژنو پایان پذیرفت. اما طرفین، البته میشه گفت طرف عمانی و طرف ایرانی، گفتند که این گفتگوها قراره در بعد فنی دوشنبه پیگیری بشه در وین این بار. همراه ما باشید، یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
بالا گرفتن تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مسئله انرژی رو هم در محور خبرها قرار داده. همونطور که می‌دونید در چند هفته اخیر و به دنبال افزایش این تنش، قیمت نفت خام برنت به بیش از 70 دلار در هر بشکه رسید. حالا عربستان سعودی اونطور که خبرگزاری رویترز گفته طرحی رو داره آماده می‌کنه برای افزایش حجم صادرات نفت تا اگر حمله احتمالی صورت گرفت اختلالی در بازارهای جهانی نفت ایجاد نشه و بتونه به این وسیله این توازن رو ایجاد کنه و اجازه نده که عرضه و تقاضا توازنش برهم بخوره. بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، اوپک پلاس، روسیه و کشورهای عضو اوپک در نشست آتی خودشون افزایش حجم تولید برای چند ماه آینده رو بررسی می‌کنند. امید شکری تحلیلگر امنیت انرژی و پژوهشگر مهمان در دانشگاه جورج میسون آمریکا در آغاز گفتگویی که جمشید زند داشته میگه نگرانی کشورهای عرب منطقه حمله احتمالی آمریکا به ایرانه که میتونه به هدف قرار گرفتن ذخایر و تأسیسات نفت این کشورها و بالا رفتن قیمت نفت در سطح جهانی به حدود 90 دلار در هر بشکه منجر بشه. بشنویم از امید شکری در ادامه.
باید اشاره بکنم که بزرگترین دغدغه کشورهای همسایه ایران یعنی کشورهای تولید کننده نفت همون بروز درگیری و افزایش دامنه اون درگیر شدن زیرساخت انرژی این کشورها پس از پاسخ احتمالی ایران هستش که میتونه باعث بشه که هم ظرفیت صادرات این کشورها کم بشه و هم درآمد ارزی این کشور از قبل صادرات نفت کاهش پیدا بکنه و نتونن سهم خودشونو در بازار حفظ بکنن. عربستان که به صورت ضمنی اعلام کرده که میخواد ظرفیت صادرات تولید و صادرات نفت خودش رو افزایش بده که در صورت بروز جنگ میزان عرضه و تقاضا در بازار با خلل جدی روبرو نشه، عربستان میتونه به راحتی بین 500 تا 750 هزار بشکه در روز، البته این اعدادی که از سوی آرامکو اعلام شده، ولی تا حد زیادی میتونه کمبود نفت ایران رو در بازار جهانی برآورده بکنه، ولی فکر کنم 400 تا 500 هزار رقم دقیق‌تری هست با توجه به اینکه در حال حاضر در بازار عرضه و تقاضا توازن بینش هست و از دو سال گذشته هم اوپک صورت داوطلبانه ظرفیت تولید خود کاهش داده. همه اعضا میتونن در بازه زمانی مشخص ظرفیت تولید خودشون افزایش بدن. افزایش مازاد ظرفیت تولید عربستان هم میتونه به کمک بکنه که اون کمبود نفت ایران و اون اثر شوک حاصل از جنگ احتمالی ایران و آمریکا در بازار در کوتاه مدت مدیریت بشه.
آیا این احتمال هست که در صورت حمله آمریکا ایران منابع و منافع استراتژیک نفت کشورهای همسایه را هدف قرار بده؟
بله، بزرگترین دغدغه کشورهای همسایه ایران، همسایه عرب ایران، هدف قرار گرفتن زیرساخت انرژی اون هستش که نمونه بارزش در سال 2019 و حمله پهپادی و موشکی به تأسیسات آرامکو که باعث شد ظرفیت تولید و صادرات آرامکو 50% در عرض یک روز کاهش پیدا بکنه، بزرگترین شوک به اقتصاد عربستان و بازار جهانی در اون دهه گذشته بود و به خاطر چنین احتمالی هم همه کشورهای عرب منطقه در چند ماه اخیر به ویژه در حوادث دیما سعی کردن که با استفاده از ابزار دیپلماسی و امتیاز دادن هم به ایران و هم به غرب سعی بکنن که مانع بروز جنگ بین ایران و آمریکا بشن، چرا که این خطر که حمله به زیرساخت انرژی اونها و پایگاه‌های آمریکا در این مناطق انجام بشه 100% هستش و به این خاطر سعی میکنن که مانع بروز درگیری بین تهران و واشنگتن بشن.
آقای شوکی، ورود ونزوئلا به بازارهای جهانی چه تأثیری میتونه داشته باشه در توازن عرضه و تقاضا در سطح بین المللی؟
اگر خواص شیمیایی نفت ونزوئلا مثل سایر کشورهای عضو اوپک، عربستان و ایران و حتی سایر کشورها بود، بازگشت ونزوئلا پس از سقوط مادورو میتونست تمامی دینامیکای بازار جهانی نفت رو تحت تاثیر قرار بده، ولی با توجه به خواص شیمیایی نفت ونزوئلا و اینکه نفت باید چند بار پالایش بشه تا به بازار برگرده، به این خاطر باید در یک بازه 3 تا 5 سال منتظر بود که نفت ونزوئلا به تدریج به بازار جهانی برگرده، ولی خب در این بازه زمانی هم همه کشورها سعی میکنن که با توجه به حضور احتمالی ونزوئلا سهم خودشون رو در بازار حفظ بکنن و با توجه به سیاست‌های تخفیفی که از سوی عربستان هم شاهدش بودیم که میخواد به برخی از مشتریان سنتی خودش تخفیف هم قائل بشه که خب سهم خودش رو در اونجا حفظ بکنه، بقیه کشورها هم از این سیاستی استفاده میکنن که در مقابل بازگشت احتمالی ونزوئلا بتونن در بازار چیزی رو از دست ندن.
چین هم بزرگترین وارد کننده نفت ایران هست، این چه تأثیری در معادلات جهانی خواهد داشت و اگر حمله احتمالی صورت بگیره و صادرات نفت ایران به چین قطع بشه چه تأثیری برای ایران و چه پیامدهایی برای چین خواهد داشت؟
بله، باید اشاره بکنم که بررسی آمال شرکت کپلر نشون میده که در قیاس با ژانویه سال 2025 ماه گذشته یعنی ژانویه 2026 صادرات نفت ایران به خاطر تحریم ها بین 350 تا 410 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده که این نشون میده تحریم های آمریکا و اون تنش فعلی بر صادرات نفت ایران به چین تأثیر گذار بوده. در بین کارشناسان انرژی بحثی که الان در حال مطرح شدن هست اینه که اگر تنش فعلی بین آمریکا و ایران مدیریت بشه و یا پس از درگیری نظام بازم توافقی حاصل بشه، یکی از موارد بسیار مهمی که مورد تاکید آمریکا و واشنگتن هست اینه که نفت ایران پس از جنگ احتمالی و توافق احتمالی که این سناریو هستش، نفت ایران با شرایط مطلوبش آمریکا و حضور شرکت‌های آمریکایی با قیمت مطلوب روانی بازار جهانی به ویژه چین میشه که آمریکا میخواد از طریق سیاستی که در ونزوئلا اعمال کرد و مشابهش رو میخواد در ایران اعمال بکنه، که البته اینا فرضی است، بتونه اون امنیت انرژی چین و اقتصاد چین رو از قبل کنترل منابع انرژی ونزوئلا و سایر کشورها مثل ایران تحت تاثیر قرار بده. ایران فعلا میتونه در شرایط فعلی باز کردم در بازار خاکستری نفت خودش رو به چین بفروشه. با آمریکا رویترز هم اعلام کرده بین 11 تا 12 دلار در هر بشکه ایران مجبور تخفیف بده به چین. قبلا تا 1,600,000 بشکه هم میتونست نفت بفروشه، ولی شرایط فعلی به ویژه در 4 ماه اخیر باعث شده که و اعمال تحریم‌های بیشتر باعث شده دامنه فروش نفت کاهش پیدا بکنه.
ما شاهد هستیم که در هفته‌های اخیر قیمت نفت برنت هر بشکه به بیش از 70 دلار رسیده. در صورت حمله احتمالی آمریکا به ایران، چه مقطعی و کوتاه مدت، چه اینکه بتونه چند هفته طول بکشه، نوسان قیمت در بازارهای جهانی چه خواهد بود؟
در کوتاه مدت طبق آخرین گزارش گلدمن ساکس در کوتاه مدت بین 5 تا 7 دلار میتونیم در کوتاه تاثیر آنی و شوک آنی چنین حمله ای چنین جنگی بین 5 تا 7 دلار در هر بشکه بر قیمت نفت افزوده میشه. و اگر این دامنه جنگ کنترل نشه و به کشورهای همسایه و از ایجاد انرژی کشورهای همسایه هم گسترش پیدا بکنه، میشه انتظار داشت که قیمت نفت در دو هفته ای که پس از جنگ، یعنی در دوره جنگ شاهدش باشیم، به بالای 90 دلار در هر بشکه هم برسه.
از امید شکری، شنیدید، کارشناس انرژی در آمریکا. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. انتشار تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره تحولات قیمتی بهمن ماه 1404 تصویری کم سابقه و نامطلوب از وضعیت تورم در اقتصاد ایران ارائه میده. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی تورم بهمن 1404 نسبت نرخ بهمن 1403 به 62.2% رسیده. آیا ایران وارد یک دالان ابر تورم شده؟ این پرسش است که مهرداد میردامادی از روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی مقیم فرانسه، پرسیده.
در مورد ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران یا همون دلاریزه شدن، که به معنای سقوط عمیق ارزش پول ملی در یک بازه زمانی کوتاه هست و اصولا ازش به عنوان ابر تورم هم یاد میشه، میشه گفت که بله، اقتصاد ایران در حال حاضر با خطر ورود به دوره آغاز ابر تورم روبرو هست، چون عواملی که اثر دارن بر ایجاد این ابر تورم رو ما الان همه اون عوامل رو همزمان در اقتصاد ایران داریم. برای نمونه، یکی از مهمترین چیزها بحث کسری بودجه دولت هست و اقداماتی که دولت برای این کسری بودجه میکنه. خب تقریبا در سال 1404 دولت بیش از 1,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشت و فراموش نکنیم که در ماهای گذشته تشدید تحریم ها و محدودیت های تجاری ایران به ویژه برای فروش نفت، روند این کسری بودجه و ایجاد کسری بودجه رو سرعت بخشیده. در بودجه 1405 هم باز ما میبینیم که این بودجه در حالی نوشته شده که اون بخشی که درآمدها پیش بینی شده قابل تحقق نیست، یعنی باز دولت نمیتونه بخشی از اون درآمدها رو در شرایط کنونی کشور و با پابرجا ماندن تحریم ها کسب بکنه. از اون طرف هزینه هایی که هست، هزینه هایی که به هر حال از درآمد پیشی خواهد گرفت و ما دوباره با کسری بودجه روبرو میشیم. یکی دیگه از مسائلی که این ابر تورم رو میتونه تحریک بکنه، بحث از بین رفتن اعتماد عمومی به پول ملیه، یعنی شهروندان برای کارهای تجاری و اقتصادیشون، برای معاملاتشون اطمینان ندارن به اینکه با پول ملی این کار رو انجام بدن، چون به سرعت و تقریبا به صورت هفتگی و روزانه ارزشش سقوط میکنه و در نتیجه ترجیح میدن که با پول مطمئن تری مثل دلار این کار رو بکنن. همین الان گزارش هایی داریم که در برخی از معاملات، از جمله برای ماشین های گران قیمت یا برای املاک، معاملات از طرف فروشندگان، از طرف ارائه دهنده و خدمات، قیمت ها به صورت دلاری پیشنهاد میشه. یه موضوع دیگه هم انتظارات تورمیه، یعنی وقتی که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به گونه ای باشه که فعالان اقتصادی و تجاری مدام در انتظار این باشن که اتفاقاتی در حوزه سیاسی یا اقتصادی میفته که باعث تشدید تورم میشه، مثل همون سایه جنگی که الان بر سر ایران هست، این هم تحریک میکنه ابر تورم رو. در نتیجه همه این عوامل الان در شرایط اقتصادی ایران وجود داره و میتونه این خطر بروز ابر تورم رو که به معنای یک تورم شدید یا سقوط ارزش پول ملی در یک بازه بسیار کوتاه مدت هست رو ایجاد بکنه.
رسانه‌های ایران به خصوص اون رسانه‌هایی که منتقد دولت پزشکیان هستن میگن که عامل اصلی این جهش اخیر تعدیل ارز ترجیحی در دیماه بوده. با توجه به اینکه این سیاست مستقیما کالاهای اساسی رو هدف قرار داده، آیا درسته که بگیم دولت در محاسبات خودش دچار یک خطای استراتژیک شده؟
من بیش از آن که این رو یک خطای استراتژیک در محاسبات دولت ببینم، یک ناچاری میبینم. یعنی دولت راهکاری نداشت جز این که ارز ترجیحی رو حذف بکنه، به دلیل اینکه برخلاف البته ادعای دولت پزشکیان، واقعیت این هست که درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش پیدا کرده و آن بخشی از نفت تحریمی ایران هم که به اسم صادرات آمارش رو دارن اعلام میکنن، گزارش‌های دیگه نشون میده که بر روی شناورها و نفتکش‌ها و یا در انبارهای کشورهای مثل چین ذخیره هستن، یعنی فروش نرفته و ارزی بر نگشته. اون میزان اندکی هم که فروش میره به خاطر تخفیف‌های زیادی که به دلالان میدن که دارن تحریم رو دور میزنن و همینطور تخفیف‌های ویژه‌ای که داده میشه به خریداران نفت تحریمی ایران به خیلی رقم پایینی هست. ببینن که خب خود گزارش‌های حکومتی هم نشون میده که بخشی از افرادی که شبکه‌ای هستن در جمهوری اسلامی برای فروش نفت تحریمی وابسته به حکومت، هم ارزهای ناشی از فروش نفت رو بخشیش رو به کشور بر نمیگردونن. در نتیجه دولت با یک کمبود شدید منابع ارزی روبرو بوده و بیش از آن که بخوایم بگیم که ندانسته یا اثر ناآگاهی اقدام را انجام داده، به نظر من اثر ناچاری بوده، چون کار دیگه ای نمیتونسته بکنه. ارزی نداشته که بخواد تازه با یک قیمتی پایین‌تر از تقریبا یک چهارم پایین‌تر از قیمت رایج ارز در اون زمانی که دولت این کارو بخواد بیاد عرضه بکنه برای واردات کالاهای اساسی. ولی خب بله، یکی از دلایل تورم در دیماه و تشدید این تورم در بهمن ماه قطعا موضوع حذف ارز ترجیحی است.
یکی از اظهار نظرهایی که ما زیاد میشنویم از طرف کارشناسان اقتصادی اینه که اقتصاد ایران بسیار وابسته به نوع سیاست ورزی هست که حاکمیت جمهوری اسلامی چه در بعد داخلیش و چه در بعد خارجی داره. میخواستم ببینم با توجه به این بحرانی که ما در داخل داریم و این حالت نجنگ و نسلحی که با مشخصا ایالات متحده داریم، شما چشمانداز کوتاه مدت اقتصاد ایران رو چجور میبینید؟
آنچه که امروز میشه در موردش صحبت کرد اینه که من فکر میکنم دولت دونالد ترامپ به هر شکلی عزمش رو جزم کرده تا محدودیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو تشدید کنه، یعنی اقتصاد رو به ابزار اصلی فشار علیه جمهوری اسلامی تبدیل کرده و این موضوع باعث شده که به هر حال جدای از آنچه که در واقعیت‌های اقتصادی داره اتفاق می‌افته، انتظارات تورمی یا فضای اخبار سیاسی هم به شدت متأثر بکنه وضعیت اقتصاد ایران رو. به طور مثال ما یک چیزی رو روبرو هستیم باش به عنوان خروج سرمایه از اقتصاد ایران. علتش هم این هست که مردم چه به عنوان یک شهروندی که سرمایه‌ای داره و میتونه این سرمایه رو در بخش‌های مولد اقتصاد کشور خودش فعال بکنه، چه به عنوان کارآفرین، سرمایه گذار، کارخانه دار، صنعتگر، همه اینها نگرانی دارن بابت اینکه چه اتفاقی برای سرمایه‌شون میفته و در نتیجه این سرمایه‌ها رو خارج میکنن به اشکال مختلف، یا تبدیلش میکنن به ارز و رمز ارز و طلا، یا اینکه سرمایه ریالیشون رو اصلا از کشور منتقل میکنن به کشورهای دیگه. ولی باید این رو هم در نظر بگیریم که همه موضوع تحریم یا سیاست‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی نیست. بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ایران مشکلات ساختاری هست که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ساختار اقتصادی حاکم بر ایران یک ساختاری هست که به شدت درگیر فساد و مافیاست و این مافیاهای حکومتی فاسد هستن که بخش زیادی از سیاست‌های اقتصادی رو الان دارن تعیین می‌کنن. به همین دلیل هست که بحث اصلاحات ساختار اقتصادی رو از کارشناسان اقتصادی اولویت میدونن بر بحث تحریم‌ها، برای اینکه مشکلات اقتصاد ایران حل بشه.
شنیدید از کارشناس اقتصادی، روزنامه‌نگار و خبرنگار اقتصادی البته، روشنک آسترکی در فرانسه. اما در مراسم جوایز اجازه بدید که یک فاصله بگیریم. همکارانم به من میگن که یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و پس از اون میپردازیم ابتدا به موضوع افغانستان و پاکستان و تنش‌هایی که بین دو کشور بالا گرفته.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
درگیری‌ها بین پاکستان و افغانستان بار دیگه بالا گرفته. در دو روز گذشته این درگیری‌ها به شدت ادامه داشته و به هر حال داره تبدیل میشه به یک رویارویی تمام عیار. ایالات متحده آمریکا شهروندان خودش خواسته که به افغانستان سفری نداشته باشن. از طرف دیگه وزیر اطلاعات پاکستان هم از افرادی که در اصل یعنی حکومت طالبان رو ازشون به عنوان فتنه الخوارج نام برده که اصطلاحیه که گفته میشه در مورد گروه تحریک طالبان پاکستان به کار برده میشه. بشنویم از بنیامین صدر.
بامداد جمعه ارتش پاکستان به دست کم دو شهر مهم افغانستان از جمله قندهار و کابل حمله هوایی کرد و کاخ ریاست جمهوری را نیز در پایتخت هدف قرار داد. خبرگزاری ها از پرواز مداوم جنگنده های پاکستان بر فراز دو شهر کابل و قندهار و شنیده شدن صدای انفجار خبر دادند. حمله تازه پاکستان به مواضع طالبان در افغانستان پس از آن رخ می‌دهد که نیروهای طالبان پنج شنبه شب به نیروهای مرزی همسایه شرقی خود حمله کردند. مقام‌های طالبان می‌گویند که در جریان این حمله‌ها بیش از 50 سرباز پاکستانی کشته شدند. پس از حمله هوایی پاکستان، وزیر دفاع این کشور این تقابل را نقطه اوج درگیری دو کشور و جنگ آشکار توصیف کرد. سخنگوی نخست وزیر پاکستان هم اعلام کرد که در این حمله ها بیش از 130 تن از اعضای طالبان کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. همزمان افغان تایمز از رسانه های نزدیک به طالبان در خبری که از سوی رسانه های دیگر تایید نشده نوشته که نور ولی محسود رهبر گروه تحریک طالبان پاکستان هم در کابل کشته شده است. مقام های طالبان همچنین ادعا می کنند که در پاسخ به حمله های هوایی پاکستان به این کشور حمله پهپادی نیز کردند. مناسبات دو همسایه شرقی ایران در ماه‌های اخیر به شدت دستخوش تنش و درگیری بوده و پس از آن که درگیری پاییز گذشته به کشته شدن 70 تن از دو سوی ماجرا انجامید، تنش مرزی هم بیشتر شد. سه‌شنبه 4 آذر گذشته مقام‌های طالبان اعلام کردند که جنگنده‌های پاکستانی اهدافی را در خاک افغانستان بمباران کردند. حمله‌ای که به گزارش خبرگزاری‌ها برای هدف قرار دادن پناهگاه‌های شبه نظامیان پاکستانی پنهان شده در افغانستان انجام شده است. اسلام‌آباد حکومت طالبان در افغانستان را متهم می‌کند که قادر به کنترل گروه‌های شبه نظامی به گفته خود تروریست در خاک خود نیست. پاکستان می‌گوید که گروه‌های مسلح تروریستی پس از انجام عملیات به خاک افغانستان می‌گریزند، موضوعی که مقام‌های طالبان البته آن را رد کردند. اغلب حمله‌های مرگبار در خاک پاکستان از سوی گروه تحریک طالبان پاکستان انجام شده است، گروهی شبه نظامی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بر تحرکات و فعالیت‌های خود افزوده است. پاکستان و مقام‌های حکومت طالبان در پی آتش‌بس اولیه‌ای که چند ماه پیش به کمک ترکیه و قطر اعلام شد، چند دور مذاکره کردند، اما هنوز نتوانستند به آتش‌بسی پایدار یا صلح برسند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدی درباره درگیری‌های نظامی افغانستان و پاکستان که در دو روز گذشته همونطوری که اشاره هم کردم شدت گرفته. و یک نکته این رو هم اصلاح بکنم که دقیقاً مشخص باشه که وقتی صحبت از فتنه الخوارج میکنه حکومت پاکستان، مشخصاً درباره گروه تحریک طالبان پاکستان صحبت میکنه و نه حکومتی که در افغانستان الان بر سر کار هست و خب اونها هم طالبان افغانستان شناخته میشن. مصطفی سرور با ماست، از سردبیران بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آقای سرور بهتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید به استودیو رادیو فردا. اجازه بدید از همین نقطه آغاز کنیم که این تنش ها اساسا ریشش به کجا برمیگرده و الان بر سر چه چیزی متمرکز شده و چرا به هر حال ما شاهد این بودیم که این تنش‌ها قبلا هم اتفاق افتاده بود، الان داره به سمت یک رویارویی گسترده تری میره، اونطور که مقام‌های پاکستانی بیشتر روش دارن تکیه میکنن و در موردش صحبت میکنن؟
سلام به شما و مخاطبانتان. چند نکته اینجا میتونیم بر بشموریم. یکی این که حملات تلافی جویانه طالبا در جریان هستیم که چند روز پیش پاکستان به برخی از مناطق در مناطق شرقی افغانستان حمله کرد، از جمله در استانهای ننگرهار و پکتیکا، که این حملات هوایی به گفته طالبان و همچنان سازمان ملل متحد در افغانستان تلفات هم به همراه داشت، جان غیر نظامیان را گرفت. تا پاکستان گفت که هدفش در واقع یعنی نیروهای مخالف مسلح بوده، اما طالبا بعدن این عملات را نقض حریم هوایی افغانستان و حاکمیت افغانستان دانستن، و در پاسخ از دیروز و دیشب به این طرف مواضع مرزی پاکستان را هدف قرار دادن. مسئله دیگر این است که حضور تی تی پی یا طالبان پاکستانی هست که همونطور که شما هم گفتین پاکستان به اونها اصطلاح فتنت الخوارج را به کار میبره. پاکستان میگه که تحریک طالبان پاکستان و اعضایش در داخل افغانستان است، از خاک افغانستان نفوذ میکنه اون طرف و در داخل پاکستان دست به حمله میزنه و طالبای افغان جلوشان را نمیگیره. طالبا در داخل افغانستان این موضوع را اغلب رد میکنن و میگن که مشکل داخلی خود پاکستان است، که این هم اختلاف نظر است که بین دو طرف وجود داره. و در مجموع کارشناسا موضوع بی‌اعتمادی سیاسی را هم مطرح میکنن، برای اینکه در بیش از 4 سال گذشته پس از بازگشت طالبا به قدرت در افغانستان اطور به نظر میرسید که مناسبات بین طالبان و اسلام آباد بهتر شود، گرمتر شود، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی. اما
تلاشایی هم شده بود، مثلا ترکیه، عربستان ها تلاش کرده بودن که روابط رو به نوعی جوش بدن، اما مثل اینکه این روابط شکل نگرفت. دلیلش چیه؟ چرا اینقدر شکاف و میشه گفت نقار بین دو طرف وجود داره؟
دقیقاً تلاش‌های وجود داشته در سطح منطقه. از اون طرف شما می‌دونید که چین خودش هم با طالبان مناسبات نسبتاً خوب داره و طبعاً از نفوذ بر پاکستان هم برخوردار هست. در واقع ایران هم به یک شکل مناسبات داشته گرمتر از دوره اول با طالبا. عربستان سعودی هم از این افغان مطرح بوده.
روس ها هم هستن به نوعی.
روس ها هم طبعا از بازیگران مهم در سطح منطقه هستن، گناه هم مناسبات خوب با طالبا برقرار کردن، مثلا نماینده های دیپلماتیک طالبا را پذیرفتن و اینها. اما این که چرا مناسبات این بار بدتر شد، کارشناسا به این باور هستند که این موضوع تی تی پی، برای اینکه شما میدونید تحریک طالبان پاکستان در واقع زمانی که طالبان افغان در پاکستان بودند و آمریکایی ها و یارانشان در افغانستان بودند، از جمله همکاران ناتو، مقامات جمهوری سابق همیشه ادعا میکردن که طالبان در داخل پاکستان هستن، اونجا تجهیز میشن، تمویل میشن، تسلیح میشن، در کویت بلوچستان وجود دارن، در پشاور هستن و از اونجا میآیند داخل افغانستان و بر نیروهای خارجی حمله میکنن، بر نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری مخلوع افغانستان حمله میکنن و از حمایت‌های بی‌دریغ پاکستان در واقع برخوردار هستن. اما در اون زمان اسلام آباد یه دعای را رد میکرد. حالا پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اسلام آباد ادعا میکنه که طالبان پاکستانی در داخل افغانستان هستند و اینا منافع امنیت ملی پاکستان را به خطر و مخاطره انداختن.
هدف چیه؟ هدف پاکستان اگر بپذیریم که به هر حال افغانستان نمیتونه با حکومت طالبان در برابر پاکستانی که متحد ایالات متحده آمریکا هم هست، تجهیزات نظامی بهتری هم داره، مقاومت کنه. حالا گفته شده که البته از پهپادهایی استفاده کرده طالبان، که این هم محل پرسشه که چه تعداد پهپاد هستن، داره از کجا تامین میکنه و چگونه داره استفاده میکنه. ضمن اینکه پاکستان رو هم باید بپذیریم که هم با به هر حال افغانستان الان مشکلاتی رو داره، هم با هند مشکل داره و هم با جمهوری اسلامی هم در یک میشه گفت جاهایی به مشکل‌های امنیتی برخورده.
خب این سوال خوبه هست. کارشناسا به این باور هستن که در واقع وقتی که امریکایی ها در سال 2021 از افغانستان بیرون شدن و ناتو قبلا از افغانستان بیرون شدن، ارزش میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات نظامی در افغانستان ماند که به دست طالبان رسید و حالا هم ما از چندگاه گزارش های میشنویم که در درگیری ها سلاح های امریکایی استفاده میشه. در مورد این پهپادها که گفتین، وزارت دفاع طالبا امروز گفته که ساعت 11 به وقت محل به گفته اونها نیروهای هوایی طالبان حملات هوایی را انجام داده در داخل خاک پاکستان، از جمله پایتخت اسلام آباد را هدف قرار داده.
این پهپادها هم از همون پهپادهایی که باقی مونده بوده از زمانی که نیروهای آمریکایی بودن؟
اصلا طالبان در ایکس، تا جایی که من دنبال کردم، در مورد نوعیت این حملات هوایی چیز نگفتن، به دلیل اینکه میدونیم که طالبان قوای هوایی مجهز ندارن.
و برای شما هم تایید نشده که واقعا این اقدام انجام دادن یا این اقدام انجام شده؟
خب مقامات پاکستانی یک چیزهایی گفتن، مثلا پس از این ادعایی که ما امروز دیدیم در ایکس وزارت دفاع طالبان، وزیر اطلاعات پاکستان در ایکس نوشت که پهپادهایی که فرستاده شده بود از سوی فتنة الخوارج، اصطلاحی که به طالبان پاکستانی معمولا به کار برده میشه، اونها را سیستم پدافندی پاکستان رهگیری کرده و شناسایی کرده و همه خونسا شدن.
در یک جمله اگه بخوایم بگید هدف پاکستان دقیقاً چیه از این حمله ها؟ خیلی کوتاه.
خب هدف اصلی کارشناسا چندین نکته میگن. می موضوع تهدید به منافع امنیت ملی پاکستان از سوی جنگجویان، مخصوصا تحریک طالبان پاکستان، که در واقع هدف اصلیش ایجاد و انفاذ یک حکومت شرعی مشابه طالبان در پاکستان است.
سپاسگزارم از مصطفی سرور، از سردبیران بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و اما بپردازیم باز هم به ماجرای قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 با فرشته خاصی.
کرمانشاه، غرب ایران. در میان شیون و سوگ و نوای دمام، زنان بر سر و سینه می زنند و دو برادر که کارگر ساختمان بودند را به خاک می سپارند. رسول و رضا کدیوریان 20 ساله و 17 ساله 13 دی در خیابان ارتش محلی جعفرآباد کرمانشاه به فاصله چند قدمی هم هدف گلوله‌های جنگی ماموران امنیتی و نظامی قرار گرفتند. آنها در دو قبر در کنار هم آرمیدند. پنج روز بعد در 18 دی نقطه دیگری از ایران، در تهران امیر حسین و آریان عشقی، دو برادر دانش آموز، بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی جان باختند، 18 ساله و 14 ساله. یکی از نزدیکان آنها به رادیو فردا گفته است که در مقابل کلانتری 153 یافت‌آباد، گلوله ابتدا به کمر امیر حسین خورد. وقتی او زمین افتاد، اجازه نزدیک شدن کسی را ندادند و دو گلوله دیگر بر قلب و سینه او شلیک کردند. آریان عشقی، برادر کوچکتر امیر حسین، از ناحیه گلو در مقابل همان کلانتری هدف گلوله جنگی قرار گرفت. دو برادر در یک قبر دو طبقه در بهشت زهرا در یک آرامگاه آرمیدند. در جریان اعتراضات دیماه در شهرهای مختلف ایران هزاران نفر جان باختند. در میانشان خانواده هایی هستند که چند عضو آنها هدف گلوله قرار گرفتند. برادرانی که در یک آرامگاه آرمیدند، زوجهایی که کنار هم گلوله خوردند، پدر و پسر و پدر و دختری که کنار هم به خواب ابدی رفتند و پدر و مادر و فرزندی که شبانه در کنار هم به خاک سپرده شدند، خانواده هایی که با هم به خیابان رفتند و باز نگشتند. یکی از بستگان مهدی و مانی شفیعی، پدر و پسری که 19 دی بر اثر اصابت گلوله های جنگی جان باختند، به رادیو فردا گفته است که از خانواده 4 نفره آنها تنها مادر و دختر باقی ماندند.
مهدی توی تظاهرات کشته میشه، یعنی توی تظاهرات بوده، گلوله جنگی به قلبش اصابت میکنه، در جا فوت میکنه، بیخبر از این که مانی هم دم در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، نسبتاً میشه گفت سر کوچه بوده. به خاطر اون وضعیت تیراندازی اونا به حالت نگران میره جلوتر و اصلاً توی تظاهرات نبوده و گلوله جنگی تک تیرانداز به کلیه مانی اصابت میکنه. مادر بزرگش خودشو میرسونه بالای سر مانی و توی بغل مادر بزرگش فوت میکنه.
مهدی شفیعی 45 ساله و پسر نوجوانش مانی شفیعی 18 ساله 19 دی در شهرک قائمیه اسلامشهر به اثر اصابت گلوله های جنگی جان باختند و پیکر آنها 21 دی در روستای چنار در اسدآباد همدان به خاک سپرده شد.
مجبور شدن که پیکرها رو ببرن به روستای پدریشون، روستای چنار اسدآباد، از توابع همدان هستش، استان همدان، و اونجا دفنش کردن هر دو رو.
همان روز سه عضو یک خانواده در فردیس کرج هدف گلوله های جنگی ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفته و جان باختند. آرمین تیموری راد 19 ساله که خود را برای تحصیل در رشته مهندسی برق آماده می کرد در چند قدمی پدر خود هدف گلوله قرار گرفت. امید تیموری راد پدر آرمین در حالی دقایقی بعد هدف گلوله قرار گرفت که تلاش می کرد به پسر جوانش کمک کند. او 47 ساله و برق کار بود. برادرش امیر تیموری راد 42 ساله دیگر عضو این خانواده است که در فردیس کرج به فاصله چند متری برادر و برادرزادهش گلوله خورد و جان باخت. پیکر هر سه عضو این خانواده در روستای آتشگاه در کرج به خاک سپرده شده است. در همین شهر در گوهردشت و در همین روز یعنی 19 دی زهرا بنی عامریان به اتفاق همسرش بیژن مصطفوی و فرزندشان دانیال مصطفوی در ماشین شخصی خود بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شدند و فرزند دیگر خانواده داوود مصطفوی زخمی شد. میکائیل عسکری یکی از بستگان آنها به رادیو فردا:
این خانواده تو محله خودشون در کرج میرن بیرون به قصد خرید و در شلوغی تظاهراتی که هستش اینا هم توی ماشینشون بودن 4 نفری. بعد نیروی در واقع جمهوری اسلامی، حالا نیروهای نظامیشون، سرکوبگرشون، اینها به راننده که داوود مصطفوی که پشت فرمون بوده، اینا یا این قسمتش مشخص نیست که بهش، چون شیشه سمت راننده پایین بوده و حالا یا این بوق زده یا شعار داده، چجوری بوده که با ساچمه، با گلوله‌های ساچمه‌ای به خودش میزنن، یعنی به راننده میزنن، و این بعدش دچار پنیک میشه و میخواسته از اونجا فرار بکنه، در بره از دست اینها، یا چجوری بوده که از پشت گلوله‌های جنگی رو به سمت ماشین شلیک میکنن و دفعتن برادرش، پدرشون که جلو بوده، کشته میشه. پشت برادر کوچیک داوود و زهرا، دختر خاله من، کشته میشن اینها.
پیکر اعضای این خانواده در سنقر کلیایی در کرمانشاه و با حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده است.
شب ساعت 9 در سردخانه سنقر کلیایی قرار میگیره و صبح قبل از طلوع آفتاب ساعت 6 صبح در تاریکی تحت نظر نیروهای سرکوبگر اینا دفن میشن. بردوزری که میاد ست قبل میکنه و اون با نور بردوزری که بوده اینها دفن میشن با حضور تعدادی از اقوامی که دهن به دهن متوجه میشن. بسیار وضعیت رقتبار و وحشتناکیه، یعنی اینها هر دو خانواده ای که حالا افرادی که باقی مونه، این خانواده رو که کلن از بین بردن، عملا داوود تنها بازمانده این خانواده، هم به نوعی به نظر من ایشون هم کشته شده، به خاطر اینکه شما خانواده تو توی ماشین بکشن دیگه چیزی به نظر من نمیمونه ازت، و الان هم ایشون در یک بهت و شوک وحشتناکی هستش و دیگه نمیدونم آیا تبعات بعدیش هستن براشون چه جوری خواهد بود.
شامگاه 19 دی تهران پارس. حمید و وحید ارزانلو دو برادر و از فعالان شناخته شده صنعت مبلمان هدف تیراندازی قرار گرفتند. حمید بر اثر اصابت گلوله به سر روی زمین افتاد و وحید که برای کمک به برادرش به محل حادثه رفته بود با اصابت دو گلوله جنگی به ناحیه گردن جان باخت. علی بردبار جاوید و دختر 18 ساله‌اش شیوا بردبار جاوید پدر و دختری که این روزها فیلم رقص مشترکشان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، در مشهد در کنار هم آرمیدند. هجده دی ماه آنها هدف گلوله‌های جنگی قرار گرفتند. در جنوب ایران، بهروز منصوری و منصوری حیدری در روستای بویگز در 50 کیلومتری بوشهر کنار هم به خاک سپرده شدند. یکی از نزدیکان آنها به رادیو فردا گفته که این زوج 18 دی در خیابان عاشورای بوشهر از داخل مسجد قرآن هدف گلوله قرار گرفتند. بهروز منصوری بر اثر اصابت گلوله به سرش جان باخت و منصوری حیدری بالای سر همسرش گلوله خورد و زخمی شد، اما نیروهای امنیتی اجازه نزدیک شدن به زخمی ها و انتقال آنها به بیمارستان را ندادند. خانم حیدری بر اثر خونریزی شدید جان باخت. از این زوج دو کودک 8 ساله و 10 ساله باقی مانده است. از مرتضی زونپوش و سمیه رضایی زوج همدانی هم که شامگاه 18 دی ماه در میدان دانشگاه همدان با شلیک مستقیم گلوله جان باختند، یک کودک پسر به جای مانده است. مریم و مجید صالحی سیاوشانی زوج دیگری هستند که 18 دی در تهران پارس هدف گلوله قرار گرفتند. مریم در جا جان باخت و همسرش مجید که برای محافظت از او خود را روی پیکرش انداخته بود، هدف گلوله قرار گرفت. در نقطه دیگری از ایران، در کرمان، روح الله احمدی و پسرش امیرعلی 18 دی ماه در مقابل مغازه خود با گلوله‌های جنگی هدف قرار گرفتند و در همان محل کشته شدند. و کیلومتر آن طرفتر در فرخشهر استان چهارمحال و بختیاری، حسین جوانبخت و پسرش علی جوانبخت 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی در کنار هم جان باختند. حسین در حالی هدف گلوله قرار گرفت که تلاش می‌کرد جان پسر گلوله خورده اش را نجات دهد. در منطقه هفت حوض تهران هم امیر رضا حیدری و ماهان حیدری، دو پسر عموی 20 و 23 ساله، همزمان هدف گلوله قرار گرفتند. آنها هم کنار هم در بهشت زهرای تهران آرمیدند. این تنها نمونه هایی است از خانواده هایی که با هم به خیابان رفتند و حالا مدت هاست که در کنار هم آرمیدند. جانباختگانی که رادیو فردا توانسته تا کنون هویت آنها را تایید کند. شماره این دست از جانباختگان اما بر اساس گزارش ها و ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده بیش از این هاست.
فرشته قاضی بود و مراسم اسکار فرانسوی با حضور گلشیفته فرهانی و یاد او از کشته شدگان اعتراض های دی ماه در ایران با گلناز اسفندیاری.
Mais tout mon cœur est ailleurs, dans un pays dont les étoiles ont été réduites en poussière, en sang ou forcées au silence.
صدای گلشیفته فرهانی، بازیگر سرشناس که در مراسم 51مین دوره از جوایز سینمایی سزار فرانسه در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به سرکوب خونبار اعتراضات دی ماه سخنرانی کرد. گلشیفته فرهانی گفت هزاران نفر در ایران به دست حکومت کشته شدند. به گزارش گروه حقوق بشری هرانا که در آمریکا مستقر است، تاکنون کشته شدن بیش از 7000 نفر در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه تایید شده است. گلشیفته فرهانی گفت که این کشتار هولناک یک ملت را در سوک فرو برده است. او همچنین گفت که بازماندگان در عزاداری‌ها دردشان را می‌رقصند تا به جلادان بگویند که می‌توانند بدن‌ها را بکشند اما هرگز به روح‌ها نمی‌رسند.
Les survivants dansent. Ils dansent leur douleur pour que les bourreaux sachent une chose, qu'ils peuvent tuer les corps mais jamais atteindre les âmes.
خانم فراهانی در سخنرانی خود در مراسم سزار که پنجشنبه شب برگزار شد گفت مردم ایران دهه هاست که برای آزادی می جنگند. و افزود آنها با سلاح شجاعت و فرهنگشان که از کهن‌ترین فرهنگ های جهان است با دستان خالی و اغلب تنها در حال جنگ هستند. گلشیفته فراهانی گفت هرچند آنها کمکی از قدرتمندان این جهان هرگز دریافت نکردند، اما من مطمئنم که سرانجام پیروز خواهند شد، چون میل به آزادی در قلب انسان است و یک موجود زنده هرگز تسلیم نخواهد شد.
Le peuple iranien se bat depuis des décennies pour sa liberté. Les mains vides, souvent seules, armées de son courage et d'une culture parmi les plus anciennes et les plus profondes du monde.
گلشیفته فراهانی در مراسم سزار از جعفر پناهی نیز تقدیر کرد. آقای پناهی که با فیلم یک تصادف ساده نامزد جایزه بهترین فیلمنامه اصلی در مراسم سزار بود، در این رویداد حضور داشت.
Je suis ici pour remettre le César du meilleur scénario. Parmi les nommés, جعفر پناهی، جعفر چاه.
با این حال جایزه بهترین فیلمنامه اصلی به فرانک دوبوسک و سارا کامینسکی برای کمدی سیاه چگونه یک قتل مرتکب شویم رسید. گابریل آتال نخست وزیر پیشین فرانسه و رئیس فراکسیون حزب حامی امانوئل ماکرون در مجلس ملی این کشور در شبکه اجتماعی ایکس سخنرانی گلشیفته فراهانی را با شکوه توصیف کرد و افزود آینده ایران متعلق به زنان و مردان ایرانی است و ما در این مبارزه در مبارزه برای آزادی در کنار آنها ایستاده ایم. پیر لوتان بازیگر فرانسوی که در جشنواره سزار جایزه بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را برای فیلم بیگانه دریافت کرد در سخنرانی خود گفت می‌خواهم این سزار را به محمد مصدق و مردم ایران تقدیم کنم.
Je voulais tout simplement dédier ce César à Mossadegh et au peuple iranien. Voilà.
گلناز سندیاری و گلشیفته فرهانی که شنیدید و به پایان ساعت 14 رسیدیم.